متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الله الرحمن الرحیم. درباره معارف بلند الهی در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام محورهایی را در جلسه گذشته مطرح کردیم و به صورت مختصر نمونه‌هایی از روایات را درباره آنها خوندیم و بیان شد. بحثی که در پایان جلسه گذشته مطرح شد درباره صفات الهی بود که عرض کردیم روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در این باره نقل شده است به سه دسته تقسیم می شود. دسته اول روایاتی که بر نفی صفات زائد بر ذات تأکید دارند و دسته دوم روایاتی که عینیت صفات را با ذات الهی بیان می‌کنه و دسته سوم روایاتی است که اعتقاد به صفات زائد بر ذات را نوعی شرک و تشبیه قلمداد کرده. در آخر جلسه قبل روایتی را خوندیم که ابان ابن عثمان میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم که فردی از محبان و شیعیان شما معتقد است به این که خداوند با علم زائد بر ذات عالم است، با قدرت زائد بر ذات قادر است و صفات دیگر. امام با شنیدن این مطلب خشمگین شدند و فرمودند کسی که چنین باور و اعتقادی داشته باشد بر ولایت ما نیست و مشرک است. روایت دوم در همین باره از محمد ابن مسلم نقل شده که ایشان میگوید به امام باقر عرض کردم جعلت فداک یزعم قوم من اهل العراق انه یسمع بغیر الذی یبصر و یبصر به غیر الذی یسمع. خب این بیان نظریه مغایرت صفات با ذات و مغایرت صفات با یک دیگره، نظریه‌ای که بعدها توسط اشاعره مطرح شد و ترویج شد، ولی خب این روایات نشان می‌دهد که در عصر ائمه طاهرین علیهم السلام نیز این اعتقادات وجود داشته. می‌گوید امام چنین فرمود و قال علیه السلام کذبو و الحدو و شبهو. این قوم با این اعتقادشان کذبو یعنی دروغ گفتن، سخنشان سخن درستی نیست و راه الحاد را برگزیدن، الحدو و شبهو یعنی قائل به تشبیه شدن، خداوند را به انسان تشبیه کردن. تعالی الله عن ذالک انه سمیع بصیر یسمع به ما یبصر و یبصر به ما یسمع. این همون عینیت صفات و نفی زیاده. مدرک این حدیث توحید مرحوم شیخ صدوق باب 11 حدیث 9. این دو حدیثی که نقل کردیم، یکی از امام صادق علیه السلام نقل شده بود، یکی از امام باقر سلام الله علیه. حالا یه حدیث سومی هم هست، این را هم من خدمتون بخوانم، چون اینها نکاتی آموزنده هم داره غیر از این بحث صفات. عن الحسین ابن خالد قال قلت للرضا علیه السلام، این مربوط به امام رضا سلام الله علیه، یا ابن رسول الله ان قوما یقولون انه عز وجل لم یزل عالما بعلم، که می شود علم زائد بر ذات، و قادرن به قدرتن، بازم قدرت زائد بر ذات، و حیان به حیاتن، همچنین حیات زائد بر ذات، و قدیمن به قدمن، که صفت قدمت یا قدیم بودن باز زائد بر ذات فرض شده، و سمیعن به سمعن و بصیرن به بصرن. حالا در این حدیث نگفته که این قوم شیعه بودند یا غیر شیعه. در اون دو روایت این عقیده از طرف بعضی شیعیان نقل شد، اینجا نداره این را. ان قوما، امام در جواب فرمود من قال ذالک و دان بهی فقد اتخذ مع الله آلهتن اخرى، هر کس چنین عقیده ای داشته باشد غیر از خداوند خدایان دیگری را برگزیده، یعنی قدماء متعدد، آلهه متعدد، و لیس من ولایتنا علی شیء. ذیل حدیث که می فرماید و لیس من ولایتنا علی شیء قرینه است بر این که ان قوما که در صدر حدیث آمد، این هم ناظر به برخی از شیعیانه. معلوم می شود این اعتقاد که توسط غیر شیعه مطرح شده بود، اهل حدیث که بعدها اشاعره این را پیگیری کردن، معلوم می شود که در اثر تبلیغات ترویج این عقیده و اینکه دستگاه تبلیغاتی اون روز در اختیار حکام و زمامداران بنی امیه بنی عباس بود، شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حالا این حدیث الان یادم آمد خدمتون عرض کنم، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، یکی از اصحاب امامم هست، سنش هم ظاهرن 60-70 سال بوده، و از امام صادق سلام الله علیه درباره یک روایتی میپرسه. ان الله خلق آدم علی صورته، این روایتی که حالا نبوی است، درباره این سوال کرد که صورت خدا چجوریه مگه، که در این حدیث میگوید ان الله خلق آدم علی صورته، خدا چه شکلی داره، چهرهش چجوریه که آدم را اونجوری خلق کرده. یه حدیث دیگر هم سوال کرد از این مقوله. امام صادق علیه السلام اینجور فرمود: ما اقبه بر رجل یمزی علیه ستون سنه او سبعون سنه لا یعرف لا یعرف المشهد که معرفت الله چنین چیزی لا یدری، حالا من الان اون دقیق عبارت یادم رفت، حق معرفتی ما اقبه بر رجل، این عبارت اولش اینه. چقدر زشته که یه مردی 60 سال 70 سال عمر کنه ولی عقایدش رو هنوز ندانه، حالا تازه آمده سوال میکنه که ان الله خلق آدم علی صورته، این خدا مگر صورتی داره و صورت خدا مگه چه جوریه؟ یا همون حدیثی که من قبلا خدمتتون عرض کردم در کتاب توحید صدوق باب 3 حدیث 3 که در مسیر جنگ جمل اون جریان معروف که اتقول ان الله واحد و دیگه بقیه که قبلا گفتیم. ببینید این نشان دهنده اهتمام ائمه و پیشوایان معصوم به مسائل اعتقادی است و از این روایات فراوان داریم. باز یک حدیثی الان یادم افتاد نبوی است، در روایات ما آمده که جاء اعرابی الی النبی، یه نفر بادیه نشین آمد خدمت پیامبر و گفت یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، آمدم تا از چیزهای قریب از دانستنیهای تازه و شگفتیها به من یاد بدهی، علمنی من قرائب العلم. پیامبر به ایشان فرمودن ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن قرائبهی، شما درباره اساس علم و رأس معرفت چقدر میدانی؟ ما صنعته که حالا از این قرائب و چیزای تازه و شگفتی ها میپرسی. این اعرابی گفت که ما رأس العلم یا رسول الله، اون سرآمد و اساس و پایه معرفت چیه؟ فرمود معرفت الله حق معرفتهی، یعنی که آدم خدا را بشناسه. الان شما میبینید نه تنها در بین مردمان معمولی، مردمان عادی که بازاریان، کاسبان، کارمندان، کارگران و مشغول زندگی روزمره خودشون هستن، بیاید برید توی مراکز علمی معرفت، مؤسسه های آموزشی، دانشگاه ها، ببینید چه خبره، ببینید به علوم انسانی چقدر با چه دیدی نگاه می شود نسبت به فیزیک و ریاضیات و علوم طبیعت شناسی. هرگز اون نگاه، اون اهتمام که به علوم طبیعت شناسی است، به علوم انسانی، به علوم خداشناسی نیست. نه دانشجویان مقصرن ها، نه اینکه حالا ما بریم سراغ دانشجوها و بگیم اینا بید بندگان خدا مقصرن، نه خیر، اصلا نظام حکومتی از اول که شکل گرفته و این مؤسسه ها از اولی که تأسیس شده با یک نگاه به اصطلاح دنیا مدارانه، دنیا گرایی، سکولاریستی به این مسائل نگاه شده. یعنی چشمانداز سیاست مداران و رجال سیاسی و مدیران مراکز علمی باید عوض بشه تا بعد این مسائل عوض بشه. حالا از دانشگاه ها بگذارید، تشریف بیاوید در حوزه های علمیه، در حوزه های علمیه وارد بشوید، ببینیم که درصد اهتمامی که به فروع دین هست نسبت به اصول دین. ما نباید فقط از دیگران منتقد باشیم و انتقاد بکنیم، بله این انتقاد به دانشگاه ها وارده که به علوم معنوی، به علوم انسانی ارزشی اون بهایی را که به علوم دنیوی داده می شود داده نمی شود. اما عین این انتقاد بلکه شدیدتر از آن به حوزه های علمیه وارده که ما هم اومدیم طبقه بندی کردیم، اساس و محور و اصل نظام آموزشیمون را بر فروع دین قرار داده ایم. و این برخلاف روش ائمه است، برخلاف خود قرآنه. 13 سال پیامبر روی معارف کار کرد، یعنی قرآن میبینید دیگه اون سوره ها و اون بخش هایی که در آغاز آمده، یعنی پایه های تفکر باید تغییر کنه، و اگر پایه های تفکر اعتقادات اصلاح نشود، تلاش های اصلاح گرایانه اخلاقی سیاسی اقتصادی اجتماعی به جایی نخواهد رسید. تلاش هاییست که نتیجه نهایی نمیده. حالا به هر حال اینا نیاز به همون تعبیری که خدا حفظ کند مقام معظم رهبری انصافا دوراندیش و تیزبینن. این که ایشون فرمود باید اتاق فکری باشه و باید مهندسی بشه این مقوله فرهنگ در جامعه ما، معنیش همیناست. حالا چه مقدار از کارشناسان، از نخبگان، از صاحب نظران، از صاحبان تجربه برای این مسائل استفاده شده و میشود، بنابراین من فقط خواستم تذکری عرض بکنم که این روایات از دو جنبه ما بهش مینگریم. یک، از نظر این که یک بیان رسا و شیوا و درست از اندیشه را عرضه میکنه، بیان میکنه. دو، از این نظر که موضع گیری اجتماعی انسان را مشخص میکنه، یعنی باید حساس بود، باید نسبت به اعوجاج ها، انحراف ها، اشتباه های فکری خیلی حساس بود. الان اگر یک بیماری مثلا یک آنفولانزای مرغی یا گاوی یا غیر ذالک احتمالش داده میشه، فقط احتمالش ها، برای پیشگیری که باید این کارو بکنن، بحث نیست که این نباید بشود، کاری بسیار خوبی است. چقدر از این حیوانات زبان بسته و بیگناه رو خلاصه میکشن. حالا البته آخرش که اینا کشته خواهند شد دیگه، این بشر دوپا اینا رو میخوره، این سرنوشت این پرندگان هم اینه، این حیوانات، این آدم اسم خودش رو گذاشته آدم، فقط فرقش اینه که اون 4 تا پا داره، این 2 تا پا داره، اون مستول قامه هست، اون مستول قامه نیست، نسبت بعضی عرض میکنم، نسبت البته بعضی هم خیلیه، چون قرآن میفهمد دیگه، اولای که کل انعام بل هم ازل، ولی این بیچاره این حیوانها را باید اینا بخورن به جای اینکه خدا پرست بشن، به جای اینکه خدا را عبادت کنن خود پرست میشن، هوای نفس خودشون، شهوات هی فربه میشه، شهوت رانی، خودخواهی، تمتعات، این میشه همون حیوان، بدتر از اون حیوان. اگه شهوت رانی بود که اون خودش داشت، شکم بارگی بود که خب اون حیوان خودش میخورد استفاده میکرد، این پس چی میخواد بشه؟ دوباره کل اول میشه، بدتر از اول میشه. حالا به هر حال ارزم این است که این حساسیت ها خوبه، اما انصافا حضرت عباسی چقدر برای خطرهای فکری معنوی متولیان این امور حساسیت نشان میدن. دستگاه بهداشت، وزارت بهداشت خوب عمل میکنه در رسالت خودش، اما دستگاه علمی شود که وزارت فرهنگ و آموزش و اینها همینجور برخورد میکنه، وقتی میخواد سینما فیلم درست کنه، وقتی میخواد تئاتر نمایشنامه بنویسه، وقتی تلویزیون میخواد سریال درست بکنه و ها کذا و ها کذا، چقدر حساسیته این. اینا به نظر من انحرافات ها، ساده نگیریم اینها را، تا اینا اصلاح نشه جامعه اصلاح نمیشه. اون روزی که یک جامعه نسبت به انحرافات فکری معنوی بیش از ضعف ها و فقر و بیچارگی های مادی اهمیت قائل باشه، این جامعه نشانه نشاط و بالندگیش، آثار بالندگیش مشخص میشه و به این سمت میره، و ما الان اینجور نیستیم. باید هم بپذیریم انتقاد از خود کردن بهتر از این است که، چون این تنها، حالا من امروز توی بحث دیگری وارد شدم، آیان مستحضرید و میدانید، در واقع من دارم به شماها درس پس میدم اینجا، میدانید که هیچ نقطه امیدی این استکبار جهانی علیه انقلاب ما ندارد جز این. تصریح کردم اگر بتوانند پایه های عقیده و اخلاق را متزلزل کنن برندن و الا فلا، چون هجمه کردن، حمله کردن نظامی کارساز نیست، تجربه کردن و میدانن ایران نه عراق نه افغانستان نه هیچ جای دیگه، مادامی که اعتقادات باورها محکم باشه، ارزش ها محکم باشه. میدانید دیگه اینا تو این زمینه دارن هزینه میکنن، هزینه های میلیاردی، میلیارد دلاری دارن دیگه در این زمینه هزینه میکنن. اگر امروز هم جواب نداد، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه هم بالاخره یه روزی به هم بپاشن، به هم بریزن، میگن همه میارزه، همه این سرمایه گذاری ها، که انشالله البته نخواهن توانست، نمیتونن، ولی هوشیاری، هوشداری ما جای خودش. بگذرم از این بحثی که بس طولانی شد. بنابراین این روایات از این جهت هم این نکته را می آموزه و به خصوص به رهبران دینی جامعه، به علمای اعلام و شخصیت هایی که متولی امور فرهنگ جامعه هست. فقط یک تفسیری را ما باید اینجا داشته باشیم، البته من در کتاب این را آوردم ولی باید عرض کنم، و این است که در این روایات عبارت شرک به کار رفته و مشرک نامیده شده اند کسانی که قائل به چنین اعتقادی باشند. فرمود و من قال ذالک و دان بهی فهو مشرکن و لیس من ولایتنا علی شیء. در روایت دیگه فرمود الحد و شبه، این راه راه الهاده، راه تشبیه. خب اون نکته ای که باید مد نظرمون باشه اینه که شرک معانی داره، مراتبی دارد. یک مرتبه از شرک که شرک جلی است، شرک جلی، شرک آشکار، یعنی شرک در باور آشکار. این که عرض میکنم شرک جلی، چون میدونید شرک هم در حوزه اعتقادات هم در حوزه اعماله، اونجایی که آدم عملی انجام بدهد برای ریا میشه شرک، اونجایی هم که یک عقیدهی داشته باشد که ناسازگار با توحید میشود شرک. فعلا بحث در این قسم دومیه، یعنی شرک در اعتقاد. شرک در اعتقاد گاهی جلیست، آشکاره. این مثل این که یک فردی صریحاً بگوید دو خدا، سه خدا، چند خدا هست، این میشه شرک جلی. و هر کس که این را بگوید، معتقد باشه، اظهار بکنه، دوگانه پرست، سگانه پرست باشه، میشه مشرک و احکام فقهی مشرک برش بار میشه، احکام فقهی مسلم برش بار نمیشود. ذبیحه‌اش بنابراین حلال نیست، مال و جان اون حرمت ویژه‌ای را که مسلم داره او نداره و سایر احکام. اما شرک در عقیده به صورت غیر جلی، شرک در عقیده است، جلی نیست. اون چطوره؟ اون این است که کسی میگوید آقا خداوند صفات دارد اما صفاتش غیر ذاتش و زائد بر ذاتشه و ازلی است. میگیم خب آقا این اعتقاد به چند واقعیت ازلی هست؟ ذات 1، علم 2، قدرت 3، حیات 4، اراده 5 و بقیه صفات. اون وقتی میشود شرک. او اگر برگردد بگوید که بله آقا این شرک است و منم به این ملتزمم، حکم مشرک به لحاظ فقه برش بار میشه، به لحاظ دنیا. اگه واقعا بگوید بله من ملتزمم و میگم شرک هست، من قائل به این هستم، این میشه مشرک. یعنی احکام دنیوی مشرک، فقهی مشرک برش بار میشه. اما اگر بگوید نه آقا من معتقدم این شرک نیست، من ملتزم به این لازم نیستم، اینو میگیم شرک خفی در عقیده. چنین فردی از نظر احکام دنیوی فقهی میشود موحد، میشود مسلم. اما به لحاظ اخروی چطور؟ یعنی اون به اصطلاح ثمرات و پاداش هایی که، دقت بفرمایید، اون پاداش هایی که برای عقیده توحید مقرر شده، آیا اونا هم بر این مترتب می شود؟ بر این عقیده، خود اعتقاد به توحید موضوع حکم اخروی است، عمل خودش موضوع حکم اخروی است. یعنی پاداش ها، کیفرها هم بر عقیده بار می شود و هم بر عمل. اگر یک فردی به راستی موحد باشد، یعنی درباره خدای متعال عقیده راستین دارد، بله این اون ثمرات برش بار میشه آثار اخروی. اما اگر چنین نباشه، درست است که بحث به ظاهر احکام مشرک رو برش بار نمیشه، مسلم است، اما چون حکم آخرت بر اساس اون عقیده راستین و درسته، این از اون بهره ای نداره، یا اگر بهره داره بهره اعلا نداره. بله حالا ما اینجا نمیتونیم به صورت تنگ نظرانه محروم بگیم محروم میشه، اما سخن در اینه که اون عقیده توحیدی ناب درجاتی براش هست. آقایان میدانید اینا هم بحث قرارداد نیست، نظام عقیده و عمل با نظام پاداش و کیفر یه رابطه قراردادی اعتباری نیست، یک نسبت نفس الامری واقعیه. در این روایات که لفظ مشرک یا الهاد و امثال اینها به کار رفته، اینها به لحاظ دنیا نیست و شاهد و علی ذلک دلیل ما بر این مطلب شاهد بسیار روشن اینه که ائمه طاهرین که همین مطالب را فرمودند در باب معرفت تخطئه کرده، رد کرده، نقد کرده، اما در عمل با آنها به عنوان مسلم معامله کردند، یعنی از ذبیحه آنها در بازار و سوق مسلمین استفاده می کردند و میته آنها را، میت آنها را، مرده آنها را مرده مسلم می دانستند و به آنها محبت می کردند، معاشرت داشتند. بنابراین این نشان دهنده این است که این واژگان و این الفاظ بیانگر امور مربوط به دنیا و احکام فقهیه نیست، مربوط به آخرته. این به هر حال راجع به صفات یک بحث بسیار عمیقه. حالا اگر بخوایم از اون اصطلاحات به کار ببریم، بحث عقلی عمیق واقعا فلسفی به معنای سطح عالی است. اینم راجع به این قسمت که حالا کم طولانی شد، در جلسه آینده ان شاء الله تعالی یکی راجع به نسبت خداوند با جهان این روایات رو ببینیم، بحث بسیار دقیقی داره. حالا اگر رسیدیم به توحید اون وقت میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله.
ای دل به بارگاه خدا رو کنی، ای دل به بارگاه خدا رو کنی، اگر فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، درهای راز باز شود بر تو بی گمان، درهای راز باز شود بر تو بی گمان، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی.